بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و در آستانه ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم و بذاهش در مورد اهمیت این ایام لیالی بحث بشه ما چون از فرصت استفاده بکنیم و بحث ها عقب نمونه در این خصوص مطالبی تقریبا مفصل به عرض رسیده اگر عزیزان علاقمند باشن به سایت ندای پاک فطرت که مربوط به دو جمعه اول جمعه ماه رجب و شعبان اونجا توضیحاتی آمده اونجا اگر مراجعه بفرمان انشاءالله از فرصت بیشتر استفاده بکنیم دیگه نیاز به توضیح در این بحث نباشد سوالاتی که عزیزان مطرح فرموده بودند حالا چون جلسه قبل توفیق نشد که اینها را توضیح عرض بکنیم الان اول پاسخ سوالات عرض بشه بعد انشاءالله فرصتی رسید ادامه بحث رو در مورد بندگی همان مقدار که توسط پیدا می شود بندگی همان هست عبودیت همان و توسط خداوند هم همان هست حال سوال اینجاست چه کنیم که این توسط ادامه دار باشد و قطع نشود سوال دیگر اینکه ذهن و قوه تفکر را چگونه جهت دهیم تا نورانی شود و از قوه وهم خارج شود این دوتا سوال تقریبا سوال عملیاتی هست کاربردیه نه سوال نظری و فکری این بحث هایی که عرض می کنیم اینها در واقع مقدمه هست برای پاسخ همین سوالات این دوتا سوال تقریبا جنسشون یک چیزه و توضیحات این بعد از مرحله این بحث های مقدماتی که انشالله خواهد آمد عمده هم همان بحث هاست که در این سوال آمده اون بحث هایی که عرض می کنیم این فعلا جنبه مقدماتی دارد جنبه یقظه دارد جنبه آمادگی دارد که ما یک انگیزه جدی پیدا بکنیم برای عمل کردن برای همون ادامه توسط و نورانی شدن و از این جنس سوالات بذار انشالله این بخش از سوالات در ادامه بحثها به مرور بعض خواهد رسید سوال دیگر سه ویژگی های در انسان غریزی و کدامین آنها فطری است اینها یک مقوله هست اما دو جهت دارد به طور کلی هر صفتی که هر ویژگی که ذاتی یک چیزی شد و نتیجه و ظهور بروز نظام قوانین ساختاری آن چیز شد خب اون رو طبع میگویند مثلا اینکه خب خاصیت آب ذاتاً خیس کردنه نابره میگیم طبع آب خیز کردنه. خب شعله آتش ذاتاً نظام ساختاری او، قانون خلقت او این رو ایجاب میکنه که ویژگی او سوزاندن باشد. نابرین میگیم طبع آتش سوزاندنه، یعنی اثر و نتیجه اون خاصیت قانونی او. خب همین مثلا مطلب در حیوانات و انسان هم همین تعریف رو دارد. اون تا اینجا هم میگیم طبع این انسان، طبع این حیوان، یا میگیم غریزه این انسان و غریزه این حیوان. اونجا همون مطلبه. اون تا غریزی یه خورده در شأن انسان و حیوان بیشتر تناسب دارد تا طبع او بگوییم. مثلا انسان وقتی مقداری از آب بدن او از بین می رود، خب این فعل انفعالات ساختار وجودی او خب به کار می افته تا بالاخره به مرکز مغز، مرکز دستور و فرماندهی احساس تشنجی و یا این ایجاد می شود. دستورات لازم، سلسله مراتب اعصاب، همه این ساختار خلقت او، خب این دیگه تشنجی طبع این انسانه، یا بفرمایید غریزه این انسانه. کسی براش آموزش نمیده که باید تو در این شرایط حتما تشنه باشی. خاصیت و ویژه ساختار قوانین خلقت او اثرش همین است که این احساس بالاخره ظهور بکنه. و همین ساختار خودش دستور میدهد و مغز دستور میدهد که باید آب بخوری تا این بالاخره تشنگی رفع بشه. اینا همه خاصیت ویژگی‌های خود نظام ساختار خلقت این حیوان هست، این انسان هست. کسی بهش آموزش نمیده. برخلاف مثلا آموزش رانندگی، رانندگی کردن غریزی انسان نیست. اینو کسی باید آموزش بده، مربوطه به ساختار نظام خلقت او نیست. این به امریست که آموزشی باید برش اضافه بشود. اما این که انسان مثلا چشمش، تمام سیستمش سالم باشد، وقتی خطر رو میبیند کسی آموزش نمیده، به خودی خود یه حالت دفاع پیدا میکنه و الی آخر. اما اینکه فطری با غریزه چه فرقی داره؟ در غریزی ما توسط به آن ویژگی پیدا میکنیم از جهت آن ساختار آفرینشی او. در فطرت همان غریزه رو توسخ داریم، اما با یه نگاهی بسیار مترقیانه و والا و عالی. و اون این که این توسخ به غریزه ما رو توسخ به خالقمون می کند. از این توسخ انزا غریزه یک مظهر میشه، ظاهر آنچه هست خالق این غریزه، خالق این انسان، این حیوانه، خالق این شیء و خالق این طبع. آنچنان خالقی که این چنین قوانینی، این چنین شگفت‌انگیز قرار داد و ما رو به آن توجه داد. پس توجه به خالق اون وقت می شود مرحله فطری اون خلقت. این مثالی عرض بکنیم تا مطلب خورده روشن‌تر باشد. مثلا ما همین گوشی رو برای اولین بار ببریم در یک بیابان صحرانشین چادرنشینی، چون زای جمعی هستن این چیزها رو ندیدن و نشنیدن، اولین بار هست که این دستگاه رو میبیند. و اینجا آدم ها دو جور هستند، بعضی هاشون فکرش خیلی خیلی پایینه، شگفت زده خود این دستگاه میشه، همیش میخواد این دکمهشو بزنه، صدا بده، صحبت کنه، اشعار بیاد اینجا، اشعار رو تماشا کنه و کیف میکنه. اصلا یه عالمی مات خود این دستگاهه. خصوصا هر سه فکر این پایین تر باشد بیشتر به خود این دستگاه فرو میره. مثلا وقتی یک بچه 12-13 ساله 7-8 ساله باشه، اصلا تمام توسطهش به شگفتی خود این دستگاهه. استفاده و لذت بردن خودش هست از هیجانات، از این چه. اما شاید در بین این زم یک آدم باهوش با فهم بسیار بسیار رشد یافته‌ای باشد که وقتی اولین بار همین دستگاه رو دید و یه بار شب او تماشا کرد، دگمه رو دست زد، سر صدا صحبت و شنیدن و انتقال صدا و اون تصویرها و فلان، با همه وجود مات و مبهوت مهندس این دستگاه هست، مات شده، مبهوت مونده. این چه انسانی، چه علمی، چه کارخونه‌ای، چه شخصی؟ من مثل انسان هستم، من با اون چه تفاوتی؟ این چه چیزی که در اون انسان اون قدرت علم یه همچیز شگفت انگیز رو تونسته از یه سری مواد خیلی ساده اینجوری ساختارش رو بریزد با چنین آثار شگفت انگیز؟ خب هر دو از این گوشی استفاده می کنند از شگفتی اون، اما اولی مات در خود این دستگاه هست، دومی ضمن کمون لذت رو میبره و همین ها رو هم دارد، اما از این منعکس میشه اون حقیقت قوه بالا که این رو هی دوست داره برون مهندس رو ببینه، هی دوست داره برون کارکنه رو ببینه که کجاست این، چجوریه. انتقال پیدا شد به یک چیزه. انسان، ما همه زندگی سر حیوانات ها یا مثلا موجودات رو نگاه فطری از جانب حالا غریزی نمی گوییم، اما انسان وقتی از اون مرحله حیوانی آمد بالا و یه همچون رشدی پیدا کرد، قوه فکر او و قوه عقل او یه همچون نورانیتی، یه همچون توانمندی، یه همچون توانایی پیدا کرد، او دیگر با بسه خیلی فرق دارد. یک گوسفند فقط تشنگی رو غریزی احساس میکنه و آب خوردن رو هم احساس غریزی احساس میکنه، بکن سیستم قوانینی که ساختارشون ایجاب میکنه. اما یک کودش هم همینطور گروه تشنگی رو احساس میکنه طبق ساختار، آب خوردن هم همینطور. بلا یک بچه 7-8 روزه باشه، نوزاد، این اثر ساختار اوست. ما یه لامپ رو که وقتی به برق میزنیم خاصیت ساختار اینه که روشنایی زبور بکنه، طبع این لامب این از ارتباط با این. اما یک انسان تربیت شده یه تیزبین عمیق با یک قوه عقل بالا، نه، این بلافاصله از این مظهر به آن خالق توجه پیدا میکنه. باید یادآوری عرض کنم که منظور ما نه اثبات وجود خداست. بله، این رو همه میتونم توصیف باشند، توسن شیک خدای وجود دارد، این انسان رو این زور آفریده، حیوان این زور، اون خیلی بس ابتداییه. نه، توجه رو به لحاظ حسی دنبالش می شود. مثل این که مثلا بلا تشبیه مثالا دیگه اینها. خب یه خانمی مثلا وقتی مثلا از یه کوچه رد میشه، خب دیگران میگه که انسان یه دیگه میاد رد میشه دیگه، اما بچه احساس میکنه مادرش الان داره میاد، حس دیگری جدای از یک انسانی داره میاد هست، یک رابطه وجودی بین او و او هست که اون احساس دیگری است. وقتی انسان به موجودیت خودش توسط پیدا کرد، اون وقت توسط به حقیقت وجود پیدا میکنه. یعنی موجودیت یک مظهری میشه او رو به وجود. یه وقت ما میگیم که مثلا اگر بخاری روشن بشود اتاق گرم میشود، خب یه چیز ذهنیه. اما یه وقت اینه که بخاریش روشن شد، گرم شدن اتاق رو من حس میکنم. رابطه وجودی گرمی در وجود خودم با همه وجود موجودیتم با بخاری و شعله آتش او، ارتباط وجودی حسی پیدا میکنم. دوتا با هم تفاوت داره. این فطرت هست. اون وقت این انسان عاقل و رشد یافته، اولین قوی ترین حسی که در وجود خودش هست نسبت به خالق خودش، این باز میشه در وجودش. این چه براش باز شد؟ میبینه همه موجودات همینطوره هست. همه موجودات میبینند سنج رو، گیاه رو، درخت رو، آب رو، باران رو، ابر رو، خورشید، آسمان، زمین، موجودات. ایجران فقط میبینه مثلا یک گنجشک میپره، بعد همین مقدار یک قناری میخره تو قفس، تماشا به شکل او، رنج او، صدای او میکنه. مثلا روستای صحرانشین که فقط به دستگاه تماشا میکنه، چک میکنه. اما یک نفر چه فطرت شکوفا شد، اصلا مات مونده. نه به صورت ذهنی ها، که مثلا حال از تخم یک همسان چیزی به وجود آمد، بس اینش خود مرغ این کارو چه نکرده، این مادر این پرنش این کارو نکرده، یک خالقی بوده. این یه تو ذهنه، ولی نه، این احساس وجودی میکنه از شگفتی این پرنده به موجود کننده او، خالق او. که یه بحث بسیار طولانی است که انشاءالله تعالی باید دزای خودش بحثی بشه. بسنابر این، اونها همون آثار ساختار یه حقیقت قانونه، خلقت هر چیزیه، که اگر شخصی از عقلی رشدش بالا رفت، تحت یه تربیت های خاصی قرار گرفت، لطایف روحی رشد کرد، استعداد فطرتش باز شد، اونجا یه حس دیگری برای او میشود، حس وجود خالق او در این موجودی که با اون غرایز آشنا شده. آیا فکر کردن غریزی هست یا فطری؟ خب همین توضیح کلان عرض کردیم. خب یه خاصیت فکر کردن رو، خب یه دزد هم فکر میکنه، راهکارهای دزدی یا کشف میشه برای او. خب این فکر میکند، یه راهکار عجیبی پیدا میکند. خب یه چیز غریزیه، این فکر کردن چلا داره میکنه. اما این چه واقعا این قوه، چه قوه یه خدایا، چه قوه از جنس ماده هم نیست که ما ببینیم چه رنگیه، چه شکلیه، چه مزه‌ایه، یه قوه‌ایست که بایستی هی اینا به کار ببرم، هی نورانی‌تر بشه تا این که این احساس از این معنا که برایم باز می شود، اون وقتی جد چیزی دیگری خواهد شد. این فکر کردن وقتی من رو متصل به خالق فشت این قوه شگفت‌انگیز با اون ویژگی‌ها شگفت‌انگیز، اونجا دیگر اثر فطریه. خب هر چیزی در عالم بالش حقیقتی هست که مقدار لازم از آن در این عالم نزول شده است. پس با این دیدگاه نگرش ما نسبت به قرآن عوض می شود که صرفا دیدگاه خط و خطوط از بین می رود. بله از بین نیست، چه از خط و خطوط نیست، از بین می رود و صرفا یک حقیقتی زنده بوده که با آدم حرف می زند. آیا این فهم درست است؟ اصلا مسئله قرآن یه مسئله خاص منحصر به فرد خودش رو داره. ما در حقیقت قرآن اصلا این که یک حقیقت زنده دارد با آدم حرف می زند، یا این که خط خطوط هست و از بین می رود، همه اینها در مورد هر شیء دیگری بله همه بحث رو دارد، کاملا هم درسته این فهم. اما در خصوص قرآن مسئله هیچ گونه به عمق مطلب نمی شود رسید که از سه مقوله ایه. چرا که در یک کلمه چون کلام خدا است، کلام خدا سه احدی میتونه بگه عمقش چیه. ما گلستان سعدی رو میخونیم، خیلی جالبه، خیلی شگفت‌انگیزه، خیلی جذاب، خیلی عمیقه. ما در نهایت میگیم که این تراوشات مثلا جناب سعدیه، تازون هم از روایات استفاده شده آیات. خب این همینطور نوشته های دیگر، اسرار علمی. اما اینکه کلام خدا است، این یه چیز منحصر به فردیه که خب بنابراین این مطلب در موارد غیر قرآن همش درسته، اما در خصوص قرآن نمی شود خیلی راحت برای این مطلب اینجور جواب داد. یه چیزیست که خاصه واقعا. یک وقت ما می بینیم مثلا خط قرآن اینقدر احترامش بالاست که حتی کاغذی که این خط روی اون نوشته شده، خود اون کاغذ هم احترام پیدا می کنه. حتی اون پارسه ای که انسان اون قرآن رو برای میگذاره، اگه به نگاه اهانت برای اون پارسه چیه منعکس به اهانت قرآن باشه، گناه محسوب میشه. اصلا بایستی ما وضو بگیریم، دست به این خط بزنیم. یه جا هم میبینیم که اون ملعون دستور میده که قرآن ها رو بالا نزا بزنیم و در برابر حقیقت قرآن وایستید و بگید چه ما هم مسلمان هستیم. اونجا حقیقت قرآن میفرماید که بریزید این کاغذ ها رو زمین. قرآن حقیقی، حقیقت قرآن منم، اینا کاغذ پاره یه. خب یه وقت خود قرآن میفرماید که مؤمنین هر آیه که میشنوند بر ایمانشون افزوده میشه. همین خط، همین خطوط. همین قرآن میفرما چه کسی که تو دلش مرض دارد بر کثافت و نزاست او میفزاید. خیلی جالبه. رز بعد رز. یه بحث خیلی خاصی هست. ما همینقدر بله صرف یک حقیقت زنده است که با آدم حرف میزنه، این کاملا درسته. اما این حقیقت زنده خودش هم هی حقیقت باطنی تر دارد، اونم باطنی تر تا به هر حال این به کجا برسد، لا یمسه الا المطهرون، برای اونهای اجازه داده شده که از این حقیقت ارتباط داشته باشه با این حقیقت. منتها این در همین مقدار که در عالم ذهن است ما توسل بکنیم، همین مقدار خیلی خوبه، اما در این حال همون خطوط هم احترامش در ارتباط این کلام باز جای خودش هست. خب سوال دیگر که فکر در مقابل زشت مطرح شد، توضیح که فرق بین فکر و زشت. فکر از شرط میشه قوه ایست که به هر کجا توسط پیدا بکنه، زهد پیدا بکنه، اونجا یه نور خاص علمی ایجاد میکنه، یا بفرماید یک نور کشف ایجاد میکنه، یه مجهولی رو معلوم میکنه و تا شگفتی های خودش که دارد حتی برود به عمق این عالم، تا جایی میرسه که خود انسان با خودش میکشه میبره اصلا. چنو یک مختصر توضیح در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. اما ذکر در واقع کشیده شدن اون پرده غفلتیست که اجازه نمیده اون فکر اثرش رو بگذاره. این پرده رو شما کنار میزنیم، اون میشود ذکر. یا بفرمایید فکر رو ما به قدری قوی میکنیم خودش پرده رو پاره میکنه، پرده غفلت رو یا نسیان رو، ما رو به معلومات باز میگرداند. این حالتی که بعد از برطرف شدن این پرده غفلت در ما ایجاد میشه، اون میشه به ذکر. یا بفرمایید که انسان سعی میکنه این پرده غفلت رو کنار بزنه، وقتی کنار میزنه فکر حرکتش اونجا اون مشاهدات رو میکنه و تر همه اینها در واقع این فکر اون توسط و دهنده و کشف کننده اون مغفولون انه، اون منسیه و اونی که ما فراموش کرده بودیم یا قطع شده بود رابطه ما از او، خود این قوه، خود این فعالیت، این فکر و برکنار شدن این به اصطلاح پرده میشود. این مثال بخوام عرض بکنیم، مثلا اینکه یه پارچه‌ای مثلا روش یه پارس آب ریخت، ما چه بگوییم که یه پارس آب روی پارچه ریخت، روی پیراهن ریخت مثلا، یا چه بگوییم این پیراهن خیس شد؟ اینجا مطلب خیلی نزدیک همه. خیس شد یعنی چه؟ بله، خودش یه حال خاص خودشو داره، یعنی خشک بود اما خیس شد. اما خیس شد در واقع چه معنا میخواد بده؟ یعنی یه پارس آب ریخته شد روی این مثلا پیراهن. دو تا چیز هستند اما در این حال رابطهشون بسیار متحدیه. چی هست؟ ریخته شدن اگر آب نبود، این قوه فکر حرشت نمی کرد، فعال نبود، متمرکز نمی شد، این پرده هم پاره نمی شد، نسیان هم کنار نمی رفت، این مسئول هم کشف نمی شد. حالا چه به کار رفت این پرده کنار رفتن، احساسی که در من ایجاد میشه، این احساس، این همون ذکریه که دارم زندگی میکنم با او. این آب ریخت یه حسی الان به وجود آمد به نام خیس شدن، چه این اثر ظهور این ریخته شدن آبه. پس بین فکر و ذکر یک رابطه اجرس صورتا یه تفاوت جزئی دارن، اما در ذکر عمده همون حال و احساسی که برای ما زندگی میبخشه با اون حال اما در فش اون قوه چی داره این رو در ما ایجاد بکنه. در مورد خشم چون مربوط به فعلا بحث ما نیست، این انشالله عزیزمون تلفنی بخوان توضیح بدم یا جلسه بعد باشه، که چون یه مقدار میخواستیم خود بحث رو ادامه بدیم که بحث ظاهرن خیلی تنش شد، این انشالله برای جلسه بعد توضیح عرض میکنیم یا تلفنی مشغول میشیم. خب رضا میفرماد العقل و غریزتم تزید و بالعلم و تجاره. رضا میفرماش العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه. خب اینها یه بحث های مفصلی شه، اگر عزیزان تمایل داشتن در همون سایت یه بحث نسبتا مفصلی در حدیث عقل و جهل مطالبی توضیح داده شده، انشاءالله اونجا مراجعه بفرمان عزیزان مفصل، اون مقدار که مفصل از این جلسه هست اونجا این مطلب باز بشه انشاءالله. و همطورش عرض کردیم قوه فکر تحت شای قوه عقله و همین بحث ها که مطرح می شود در همین ها حکومت عقل در واقع جاره هست برای هر مرتبه از نزولی که این عقل پیدا کرده. خب سلواتی برای انشاءالله ادامه بحث جلسه ما. اللهم انشاءالله علی محمد و آل محمد. خب اما ادامه بحث جلسه قبل، عرض شد که خب قوه تفکرش خیلی قوه شگفت‌انگیزیه. این سوال پیش میاد که ما او رو چگونه تقویت بکنیم، چگونه نورانی بکنیم. تو خودش که نور هست، ما تو نورانیت او بیشتر بهره‌مند بشیم. خب این مقدار بحثمون انشاءالله خدا توفیق بده مربوط دیگه فضای عملیاتیه. یک، این که اول باید در ما انگیزه پیدا بشد. تا انگیزه پیدا نشه اهمیت نقش فعلی در زندگیمون رو آگاه نشیم، هرگز به دنبالی همچون کار مهمی نمی رویم، مشغول زندگی عادی خودمون هستیم. پس از این که شناخت پیدا کردیم، آگاهی پیدا کردیم که این قوه در سرنوشت زندگی ما چقدر تأثیر جدی دارد و ارتباط وجودی من چقدر با اون درگیر هست، هر چه این بینش باز میشه، این بیداری بیشتر ایجاد میشه، برای انسان انگیزه جدیتر تا انسان آماده میشود برای حرکت به سوی بهره‌مندی و به کار بردن هر چه قویتر این قوه. این مثال عرض بکنم دیگه از این قسمت بخش یک بگذاریم. مثلا یک نفر در صحرای بیابانی گیاهانی رو میبیند اما هیچ اعتنای به اونها نداره. میبینیم با کفش جلی در باغ در صحرا همزور راحت پاشو جلی میذاره روی این گیاهان و له میکنه و میگذره و از روش راه میره. این حالش نیست. خب چرا؟ چون رابطه اون رو با زندگی خودش آگاهی نداره. اما یک روستایی در اونجا فهمیده که این گیاهان برای شیردهی گاو و گوسفند خیلی مؤثر مفیده. همین مقدار شناخت او از نقش این گیاه در زندگی خودش او رو میکشه، این گیاهان رو میچیند، حتی برای انباری درست میکنه، به هزینه میذاره یک انباری بزرگ. زمستانش هم در اوقات دیگر هم این گیاهان رو از هر کجا میچیند و میبره تا اینها رو استفاده کنه و شیر بده، ساق بشه، از اون بهره بگیره تو زندگی خودش. اما به همون مقدار ارزش قائله. شاید تو صحرا 40%، 50%، 70% از این گیاهان رو در استفاده میکنه، بقیه میریزه، خشک میشه، نابود میشه، تو راه، تو بار میریزه زمین، تو انباری خورده با آشغالها قاطی میشه، میریزه بره بیرون. این مقدار این، اما یه کسی شناختش از این عمیق‌تر شد، یه متخصص گیاهشناسی، یک داروساز متخصصی در مطالعاتش رسید که فلان گیاهیه که این مقدار برای انسان فایده دارد. خب حالا او چی؟ او میاد حتی یک برگ از این رو نمیذاره زمین بیفته، رو میبرد روش دارو میسازد و رو دارو اون در سلامتی و ادامه حیات این انسان استفاده ها میشود. اگه این آزمایشگاه جواب داد که آقا این اصلا چیا یه چیز عجیبیه، اکسیریه، اکسیر حیات، انگار به ترکیبات گوناگون به هر گونه مریضی های صعب العلاج نقش داره، این در طول عمر انسان چه نقش عجیبی در رفع مریضی هاست، چه اتفاق افتاد در این شناخت، رابطه این گیاه با وجود و موجودیت و سرنوشت و سلامت این انسان بسیار عمیق جره خورد. هر مقدار عمیق‌تر جره می‌خوره و این شناخت آگاهی پیدا می‌شود، اینو میگه مرز بیداری، چشم شد، بیدار شد این آقای اندیشمند. حالا بیا یواش یواش که انسان ها اینو شناختن، الان همون جیا که در زیر پای لجد جلی این حال کسی نبود، الان تو عطاری، تو داروسازی مسقالی مثلا 10,000 تومان، مسقالی 50,000 تومان. چی شد این؟ این اهمیت یک دونه برجم نمیذاره میفته زمین. چرا؟ چون که رابطه با حیات و زندگی و سرنوشت رو چشم شد. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، نگذاشتن اهل بیت علیهم السلام بشر از اون معدن علم بهره ببره، سر این انسان رو مشغول کردند، جبرن، خفگان، هر سه دلشون میخواد فرهنگ سازی کردند، هر سه دلشون میخواد واژه ها رو جابجا کردن، هر چه دلشون میخواد واژه ها رو، معانیشون رو تصرف کردند، یه فرهنجه های بسیار کثیفی بر این انسان وحشیگری و خودخواهی و انواع غرایز حیوانی رو جا دادن، فرهنگ کردن و اجازه ندادن انسان مجال پیدا بکند و این اکسیر حیات حقیقت وجودی خود را که در وجود خودش اگر اون را پیدا کند چگونه زندگی و تغییر پیدا خواهد کرد، حتی آگاهی پیدا بکنه. این جنود چیزی هستن دیگه، از علم با اون زیبایی با اون نورانیت از این قوه با راهنمایی ابلیس ملعون چه سوء استفاده هایی میکنه، از انرژی هستی چه استفاده هایی خطرناکه در نابودی انسان میکنند، از این علم زیبا این قوه فکر رو چگونه با تحت حکومت قوه وهم، تحت حکومت هوا و هوس ابزارش میکنند. این یه بحثیست که دیگر در ساختش مفصل به عرض رسیده. پس یک این که ما هر سه به اهمیت این توسط پیدا بکنیم در ما یه انگیزه ایجاد می شود که این انگیزه به ما اراده و حرارتی می دهد که راه بیفتیم و این خزینه که نمی شود برای و به هیچ لفظی ارزش گذاری کرد مفت و مجانی در وجودمون اون رو کشف کنیم و به برکت اون حقایق رو کشف کنیم. خب این یک. دو، عامل خطرناک این قوه فکر رو ما رو از اون محروم میکنه و او رو حسابه های سنجین که نمیگذارد از نور او بهرمند بشیم، این همون گناه است. گناه خیلی چیز وحشتناکیه. در ذات خودش درباره گناه مفصل بحث شده. حالا شاید یه جلسه فرصت شد بازم توضیحات عرض میکنم درباره گناه. اگه عزیزان علاقمند شدن تو همون سایت مفصلا این مطلب آمده. من یکی دو روایت فقط میخونم. پیامبر خدا صلوات الله به سلام علیه و سلم میفرماید و علیه و سلم: من قارف زنبن فارقه عقل لا یرجع الیه ابدا. از هر کسی هر مقدار گناه که صادر میشه مقدار از عقل او دیگه از او جدا میشه و هرگز هم دیگه بر نمیگرده با هیچ چیزی، با تغذیه، با اصلاح مزاج، با چی، با دارو، با چی، هیچی الا توبه، که توبه جایگاهش خاصه هست که باید اونجا در یه جای امام صادق علیه السلام میفرماید: ما انعم الله علی عبد نعمتن فسلبها ایاهو حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. خدا هر نعمت به ما داده، خدا کریم است، برای همیشه نعمت را دیگه مال ما قرار داده، قرار نداده از ما سلب بکنه. یک موجود وقتی موجود شد برای همیشه موجود است تا بی نهایت. نعمت خدا برای همیشه نعمت خداست، مگر این که یک نفر یک گناهی انجام بده. خدا این گناه چیه؟ نه فقط نعمت در جسم من، در استعدادهای باطن، حتی تو عالم اثر میگذاره. عالم تو روزی ماهی ها در دریا اثر میگذاره. یه چیز خیلی عجیبیه این، مگر این چه تا این چه گناه ازش سرزده بشه. اون وقت یستحق بذلک السلب، این الان خودش کاری کرد که مستحق شد نعمت از او بریده بشه. در جای می فرماید: ان العبد لا یذنب الذنب فینسا به العلم الذي كان قد علمه. شخصی علمی رو میدانست، گناهی از او صادر شد، چون علم از او دیگه چنار رفت. در سایه می فرماید که امام صادق علیه السلام اذا اراد الله ان یزیل من عبد نعمتا کان اول ما یغیر منه عقله. اگه خدا اراده کرد که یک نعمتی رو از کسی بگیرد، اول چیزی که در او تغییر ایجاد میکنه عقلش. عشقش هم همین جوره، اگر کسی جلو هوا و هوسش رو بگیرد و زمین های گناه رو کنترل بکند و بدانه که در کنترل هوس چه نعمت هایی قرار گرفته، با تمام قوت هر گونه هوسی بیاد بر اون غلبه میکنه. فرماید مولا علیه السلام اغلب الشهوت تکمل لکل حکمت حکمتو. اغلب الشهوت تکمل لکل حکمت. اگه میخوای علم حکمت چه فوق مباحث تفکره، اونا در بحث های خودش مفصل اومده. قوه فش ارشد امزرسی قبل حدیثش رو خوندیم، اینا همه در شعای عقل هم. قوه فش بالاتر، قوه عقل بالاتر، علم حکمت هستن از سوی خدا ساری میشه بر انسان. اینجا دیگه بحث مشق نوشتن نیست، تمرین درس نیست، پاسخ به سوال درس فلان نیست. این زادگر یک منشأ سرچشمه دیگری از علم تکمل لک الحکمه. اگر این هر مقدار انسان به هوس خودش غلبه کنه، این رو بشکنه، بر عکس اون روایت چه فرمود علمی از او عقلی از او زایه میشه، بر عکس اینزا عقل هی رشدی میکنه، رشدی میکنه، بلکه یه جایی میرسه که اصلا فوق عقل برای او، علومی بر او. چه در بحث علم حکمت باز مفصلا توضیحش آمده است. پس اگر بخواهیم یه مثالی این مطلب رو درش تطبیق بکنیم، خیلی کوتاهی که ظاهرم وقت تمام شد، بله این قسمت ازم دیگه تمام بشه. اون اینه که مثلا شما آب رو در نظر بگیرید، آب یک وقت یه وضعیتی پیدا میکند، اینقدر لطیف لطیف بخار میشه، همه جای فضای اتاق فرا میگیره، در تمام سوراخ سنبه های اتاق حضور دارد، کل فضا رو. همین آب تحت یک فشار خاصی میشود مایه زلال. اینجا دیگر توان این که همه فضای آسمان رو خرابشید که ندارد. همین آب اگر تحت فشاری می شود یخ، جون سیال شفافی که از آسمان ماه رو تو خودش نشون میداد، ستارگان رو می آورد در خودش نشون میداد، درختان رو. این دیگه رفت، یه چیز سنگی شد. همین آب با خاک قاطی میشه، جل میشه، دیگر یک جل هست، تا سنگ می شود و خشتی می جرده. خب این سفال می شود، این آب میدان حرکتش چقدر گسترده خدایا، این از کجا تا کجا این سیر حرکت. و آدم هر چه گناه می کنه اون قوه فکر و قوه عقل که هی میاد 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 آخر جل میشین انسان بیچاره، آخر سنج میشه. و قود هنناس و الحجاره، این حجاره چه بزرگان میفرمان بعضن در قرآن فرمده بترسید از آتشی که به اصطلاح شعله آور او به اصطلاح انسان هست و سنج. سنج همین انسان وقتی برعکس عمل میکنه، بر قوه هوس شهواتش غلبه میکنه، این وجود انسان اونقدر گسترده میشه گسترده میشه گسترده میشه، میبینه قوه فکر اصلا فوران میکنه، قوه فکر اصلا به هر سه ورود پیدا میکند، اونجا حضور دارد، اونقدر عمیق میشه که لطافت لطافت میبینه اصلا خود همون قوه از خودش. این وسعت وجودی شگفتی این انسان هست. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام نگذاشتند ما خودمون رو بشناسیم چه موجود شگفت انگیزی هستیم. راهکارش نشون دادن به ما با دلسوزی تمام، اما همه اونها رو این ملعونه ها در کتابخانه های ما آتش زدن سوزندند. دانشمندان ما را در زندان ها شکنجه ها شهید کردند. نگذاشتن این انسان از این حقایق بهره ببره. با چه سختی بزرگان ما در توی این فشارها این احادیث رو نگرش داشتند، سینه به سینه، با چه رمزی، با چه خطوط خاصی. اگر شما جوانهای عزیز به تاریخ دردناک اهل بیت علیهم السلام و علمای ربانی ما در طول تاریخ رو این مقدار آشنا بشید، آدم واقعا تا و توان نمیاره که ما را الان هم نمیگذارند این حقایق به شکلهای گوناگون. پس دوم در نورانیت اون کنترل بر هوس و شهوات و محرومیت از اون، گرفتاری بر اون. خب دیگه سوم بقیه باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.